بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لما خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم مستوتك و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم بما یعدهم الشیطان الا غرورا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. سوره مبارکه اسراء همونطوری که قبل مراز فرمودی در مکه نازل شد. عناصر محوری سور مکی اصول دین است و همچنین خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق و علوم. مهمترین عامل گناه اعم از شرک و غیر شرک اغوای ابلیس است و قرآن کریم که تبیان کل شیء است، بیان است، هدل للناس است، همونطوری که مسائل علمی و اعتقادی را به خوبی تبیین می کند، آسیب شناسی را، علل و اسباب آفت و افت را هم خوب تبیین می کند که چه چیز منشأ انحراف جامعه میشه، چه چیز او را به گناه وادار می کنه، راه های انحراف به گناه چیست، راه درمانش هم چیست. اگر ذات اقدس الهی این کتاب را به عنوان شفا معرفی کرده فبود به نزل و میر قرآن ماهو شفا اون شفا بعد از بیان مرض هست و طبیب است و دارو هست و اسارش شفا مشخص میکند که چه چیز مرض است، منشأ پیدایش این امراض چیست، داروی او چیست، به طبیب این درمان کیست و نتیجهش به نام شفا چیست. بنابراین جریان ابلیس را که مهمترین عامل انحراف فرد و جامعه است در فرصت‌های متنوع بیان می‌کند. این یکی. و چون آغاز عداوت ابلیس از همون جریان سجده نکردن شروع شد، اون رو به عنوان سرفصل ذکر بکنه تا معلوم بشود که ابلیس عدو یک قبیله و یک نژاد و یک گروه و یک حزب و یک بام نیست. همه احزاب و قبائل و عشایر و افراد و جوامع در تیرس او هستن. کسی بخواهد خود را از شیطان مبرا بداند این چنین نیست. این هم یه مطلب دیگر این که او تصمیم جدی گرفته است که این کار را انجام بده. مطلب بعدی آن است که او چون از جنس زاد و ولد دارد، همسر دارد، نوه دارد، نتیجه دارد، نویره دارد، ندیده دارد که اینه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. مطلب بعدی آن است که او در اثر اغوا و وسوسه در درون انسان راه پیدا میکند. وقتی درون انسان راه پیدا کرد در گوهر او تصرف میکند، او را یا به صورت حیوان در میاره یا به صورت شیطان در میاره. به مانند این که در قرآن کریم از یک عده به عنوان انعام یاد می شود که اونا که کر انعام بنهم اثر، از ادنی هم به عنوان شیاطین یاد می شود، به عنوان شیاطین و انس و جن، اینا تشبیه نیست، تحقیرم نیست، بلکه تحقیق است. و در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که سه تا راه داره برای اثبات این مطلب. یا خود انسان اهل کشف و شهود باشه، باطن افراد را ببینه، نظیر اون چه که وجود مبارک امام سجاد، امام باقر سلام الله علیه ما در صحنه عرفات هم دیدند و هم نشون دادند. هم در زمان امام سجاد سلام الله علیه کسی به عرض حضرت عرض کرد ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، هم در عصر امام باقر سلام الله علیه ما حضرت فرمود نخیر، این چنیست که حاجی ها زیاد باشد ناله ها کم باشد، حاجی کم است و ناله زیاد. و حضرت عرض کردن این همه جمعیت تو صحنه عرفات شما میتونید حاجی کم است؟ فرمود بله. شما حالا بنگرید ببینید چی میبینید. هم به اعجاز وجود مبارک امام سجاد، هم به اعجاز وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ما، این افرادی که در خدمت حضرت بودن، از اصحاب اون حضرت بودن، سوال کردن دیدن صحنه عرفات است پر از حیوانات. خب اون که امام زمان خودش رها میکند و به دنبال سقیف راه میفته همین در میاد، چیزی دیگر نیست. منتها وجود مبارک امام فقط در بعضی از موارد پرده را بر میدارد تا عده‌ای ببیند. اینا حقیقتا حیوانن، نگه تشبیه باشد. اگر کسی اهل کشف و شهود بود، خب الهی که الان برهم ازل رو میبیند. اگر خودش به این مقام نرسید، لمن کان له قلب نبود او الغ السمع و شهید بود بسد، بود گوش بیدد ببیند ائمه چی فرمودن قبول بکنند. اگر نه اهل قلب بود، نه اهل سمع بود، نه خود دید، نه حاضر بود بشنود قبول کند، یه چند روزی با صبر بکند ببیند بعد از مرگ اینا رو به چه صورت در میان میبیند دیگه. زیل این آیه فتحت السماء و فکان و تعتون افواجا، این را هم زمخشری نام کرده، هم مرحوم شیخ طوسی، مرحوم امین الاسلام در مجمع، هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، که عده زیادی به صورت حیوانات در میان. خب این حیوان شدن یه تحول جوهری است. انسان با علم ساخته میشه، با عقیده ساخته میشه، با انگیزه ساخته میشه، با نیت ساخته میشه. یحشر الناس علی نیاتهم. اگر ابلیس در درون اینها وسوسه کرد یک بار و دو بار از گناهان صغیر به گناهان کبیر، از گناهان کبیر به اکبر کبائر آلودشون کرد، کم کم درون اینها بر میگردن. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوانه، اینا تحقیر نیست، تهانت نیست، یه واقعیتیست، چون میبینن دیگر افراد را. خب فرمود اینا ظاهرشون انسان است، باطنشون حیوان است. روز قیامت که توبل از سرایر میشه معلوم میشه اینا به چه صورت در بیان. اینا کار ابلیس است. این چنین نیست که اندیشه و انگیزه و عقاید در دراز مدت بی اثر باشه. خب رضا ذات اقدس الا این خطر را در موارد گوناگون به عبارتهای مختلف در شؤون گوناگون ذکر کرده. در هر جریانی از یک منظر فتنگری شیطان را ذکر کرده، چه اینکه در هر جریانی از منظر خاص الهام و تأییدات فرشته ها را ذکر کرده، تأییدات انبیا و اولیا را ذکر کرده و مانند. در این بخش آمده که شیطان صریحا میگوید من احتناک میکنم. حالا احتنکه یا همون اون به معنای از اجهوست، یا به معنای استعسلهوست، یا معنای اخذ هنکهو به ماننده آن است. هر کدام از این معانی یاد شده باشد احتناک سلطه را میرساند. شیطان برنده نیست، دیگران بازندن. شیطان در برابر رحمت الهی کاری پیش نبرده. خیلی ها هستن که باختن. منتها تو بحث‌های قبل ما داشتیم قرآن کریم بر اساس جهانبینی که گذشته را به حال و گذشته و حال را به آینده وصل می کند خبر می دهد. نباید گفت اکثر مردم اهل معصیتن و گناهن، اکثر مردم اهل سعادتن، اکثر مردم اهل رفاهن. بیان ذالک این است که دنیای مقطعی بیش نیست، بعد از دنیا میشه برزخ و قیامت. اینها یه مقدار سخت و سوز تو برزخ دارن، یه مقدار سخت و سوز تو قیامت و جهنم دارن، منتها یه لحظهش قابل تحمل نیست. تو بیانات نورانی ائمه مخصوصا امام سجاد سلام الله علیه است که به مقداری که شما میتونید آتش تو دستتون نگه دارید معصیت کنید، خب یه لحظهش هم نمیشه دیگه. اینها چون کافر عنود لجوج لدود نیستن سرانجام آزاد میشن. وقتی سرانجام آزاد شدن یا به اعراف میان یا وارد بهش میشن، ابدیت اونها تأمینه. ابدیت با 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، 2,000,000,000 سال قابل قیاس نیست. وقتی انسان به پشت بام خلقت میره کل جهان را نگاه میکنه میبینه اکثری به طرف سعادت رفتن، اونایی که تو جهنم میمانن و مخلدن یک گروه خاصیه. بنابراین از نظر جهانبینی گرچه در سالیان متمادی ادهی در عذابن، ولی بالاخره من رحمتن بدا و الى ما بدا یعود، سرانجام رحمت است. این مال کل نظام. در مقطع‌های خاص بعد آدم وقتی ببینه میبینه اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشعرون. اما همین اکثری با سخت و سوز یه مدتی در برزخ یا در جهنم بالاخره آزاد میشن دیگه، این که مخلد نیستن که. کمن کسانی که مخلد باشن، اونایی که ابلیس گونه فکر میکنن، یعنی عالمن آمدن در برابر خدا میایستن و کفر میورزن و نفاق میورزن. اونایی که عالم و آمد باشن بعد از تمام شدن نصاب و حجت الهی بر اونها بسیار کمن. خب بنابراین این رحمت است. و در برابر این همه انبیا و اولیا و وارستگانی که در عالم هستن و کمم نیستن، اینا به برکت مبارزه است دیگر. اگر جهاد نباشد که دیگه ما نه شهید داریم نه فاتح. همونطوری که تو این جهاد رحمت است، چون در جهاد بالاخره انسان سه دست است، یا شهید میشه یا فاتح یا خدا ناکرده تسلیم میشه. اگر او رو تسلیم کردن که معذور است، اما اگر تسلیم شد بله وزر ببال باروست. این تسلیس که در جهاد اصغر است تو جهاد اوسط و اکبر هم هست دیگر. شیطان که حمله میکنه یا انسان تا آخر تیر میزنه و تیر میخوره، این شهید است. اینی که در روایات دارد من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و سلم، مات شهیدا همین است. این تسلیم نشد که تا آخرین لحظه چهار تا تیر زد، چهار تا تیر خورد، چهار تا گناه کرد، چهار تا توبه کرد، چهار تا اشک ریخت، چهار تا معصیت کرد، چهار تا توبه کرد، چهار تا کار خیر کرد، هی تیر زد و تیر خورد، تیر زد و تیر خورد تا بالاخره مرد. این تسلیم نشد که این بالاخره مسلمان است، شیعه است، قبول کرد. یا نه نظیر وجود بارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام که از عمود که این شیطانی اصلا معلایده من فاتح هم شیطان رو به برد کشبندی کشیده تابع منشو. اینا کمن. البته اگر کسی خدای ناکرده عالمن آمدن خودش پناهنده بشه و یا عزون رجاب رجال من الجن خودش پناهنده بشه و تسلیم اونها بشه، بله این مشکل جدی داره. اما اینا کمن. ما در اکثر موارد پیروزیم، بالاخره این طور نیست که معاذالله اینها تسلیم بشن، که اونی که تسلیم میشه بسیار کمه، اینا یا شهید میشن یا فاتح. بالاخره این کسی که تو میدان جهاد اصغر شهید میشه، همش که او تیر نمیزنه، که چارت تیرم میخوره چارت تیرم میزنه، این میشه شهید. تو جهاد اوسط و اکبرم همینطور است. بنابراین اکثر مردم در دید جهانی و کلی به مقصد میرسند، به اهل سعادت. و اینا هم مبارکت جنگ است که اگه جهادی نباشه، مبارزه نباشه، جهادی نباشه، که این حرفا پیش نمیاد. خب برخلود باره همه اون کفار انودیست که آلمن آمدن در برابر ذات اقدس اله ایستادن. اینا خیلی کمن، بسیار الان بسیاری از همین کفار حجت خدا بر اونها بالغ نشده. خیلی هستن که مستضعف فکری هن، مستضعف فکری کفاری که مستضعف فرهنگی فکری باشن که خدا عذاب نمی کنن. الان در اثر این استکبار بسیاری از مردم مناطق دوردست که در کشورهای کفر و امثال زال زندگی میکنن، اصلا نام اسلام و قرآن و اهل بیت نشنیدن. بیچاره اینا رو که خدا به جهنم نمیبرد، که مستضعفین فکری را خدا به جهنم نمیبرد. اونا که حجت الهی به اونها نرسید، اونا را به جهنم نمیبرد. بسیاری از مردم همینطورن. اینطور نیست که الان اگر عده زیادی کافرن اینا واقعا قرآن را روایات شهیده باشن. بعضی از دوستان ما که چین سفر کرده بودن اول انقلاب، گفتن به این که ما رو راهنمایی کردن به یه منطقه که مثلا روستایی که همشون مسلمان بودن، زن و بچه به احترام نام امام که شهیده بودن آمدن تا مرز اون روستا به استقبال ما. اما تنها حرفی که مردم زن و مرد این روستا میزدن لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینا فقط از اسلام همین یک کلمه رو بلد بودن. چین کمونیست که اصلا قرآن رو اطرت برونه مطرح نیست، نهجر برآن مطرح نیست، که اصلا نماز نمیدونن چیه، بانک مسلمان هم دسترسی نیست که. تازه این مسلمان هاشون، خب اگر این استکبار جهانی نگذاشت دین به جایی برسه، اون همجور موندن. تازه اینها مسلمانانشون هستن، اونا که مستضعف فکری و کافر استضعافیان که اونها بیقینا جهنم نمیرن. بنابراین ذات اقدس اله همه علل و عوامل را ذکر کرده، فرمود به این که این چندین کار میکنه. اول در مالتون، بعد در فرزندتون. اگر ما گفتیم المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اینم از همون زینت حیات دنیا میاد. این یک، مواظب کسبتون باشید، مواظب نکاحتون باشید، نمانند. یه بیان نورانی از امیر دارد که در کلمات قصار نهج البلاغه است، که حضرت داشتن سخنرانی میکردن، عده‌ای در محضر حضرت نشسته بودن، نامحرمی هم عبور کرد. حضرت فرمود اگر یه وقتی حواس کردید یه نامحرمی رو ببینید، اونی که تو خونه دارید هم همینه، مشکل شما رو حل میکنه، دایی ندارید دیگری نگاه بکنید. مگر انسان چقدر احتیاج دارد؟ فرمود اینا چیز دیگر نیستن، همونا که شما دارید همونا دیگه، شما که با حلال میتونید مشکلتون رو حل کنید، مبادا به دنبال حرام برید. اینو صریحا در اون سخنرانی بیان کرده که ترمقوا وجوههم و عیونهم، فرمود جای دیگر نگاه نکنید. این یه بعد راه حل هست. فرمود شرکای در مال هست، شرکای در فرزند هست، بمانند. بعد فرمود به این که اینا که تو باند شیطانن، بعضی با یه سود کشیدن میان، بعضی با آژیر میان، بعضی ها را با نیروی مسلح باید آورد. این صوت که دارد بس تفزیز من استطعت من هم به صوت، که این صوت گاهی به معنای دعوت است، خوندن است، گفتن است. مثل که در سوره مبارک حجرات همون لا طرف و اسباط فوق صوت النبی، فوق صوت النبی یعنی حضرت که داره سخنرانی میکنن، حرف میزنن، صداتون بالاتر از صدای حضرت نباشه، کمتر کنید. الانم اونا که موظفن مواظب ادب نبوی هستن، ادب زیارتن، وقتی حرم نبوی صلی الله علیه و سلم مشرف شدن آهسته زیارت میکنن، آرام زیارت میکنن، آرام سلام عرض میکنن. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، این صوت معنی سخن، دعوت، دعا و مانند آن است. یه وقت است که نه صوت همون نهرو امثال زالک است که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، این بی صوت است. یه وقت صوت است به معنای علامت دادن که نعیق دامدار است، که نعیق دامدار اینایی که گوسفندها و گاوا رو میچرونن با صدای مخصوص اونا رو هدایت میکنن که یه گوسفند بیاید یا برود، یه حیوان دیگر بیاید یا برود. اون دامدار، اون چوپان، اون رمدار با صوتش اینا رو یا میبره یا میاره. یه صوت هم صوت آژیره، با صوت کشیده میاد. در بعضی از تعبیرات مفسران مثل مجاهد و امثال مجاهد نقل شده است که ابوالفتوح نقل کرده که صوت شیطان همه مزمار و غنا و امثال ذالک است. این یکی از اون مصادیقه. اونجا که سخن از غیبت و تهمت و کذب است، اونم صوت شیطان دیگه. این سخن از مجاهد نقل شده است که ابوالفتوح نقل کرده و هست هم نیست، تطبیق در حقیقت. خب اونایی که خیلی مقاومن اونها را با نیروهای پیاده سوار و سوار پیاده نظام و سوار نظام جلب میکند و اجلب علیهم به خیلی که و رجلک. بنابراین بعضی ها تحت تأثیر او هستند، بعضی ها مقاومند، بعضی مقاومتشون کمتر است، بعضی مقاومتشون بیشتر است. این خطرها را ذات اقدس الله یکی پس از دیگری ذکر کرده. این به ما هشدار داد که راه نفوذ شیطان چند تاست و مردمی که تحت سلطه شیطانن چند گروه هن، و سرانجام فرمود که راه من همیشه باز است. یه بیانی ذات اقدس الله در سوره مبارکه اعراف داشت که اونجا مبسوطم گذشت، فرمود به اینکه خطر مهم شیطان اینه که او از کمین میآید. خودش هم گفته لأقعدن لهم صراطک المستقیم، قعیدم، من کمینم، سر راه راست میشینم. اینا رو که از راه راست پر کردم در کج راه و بیراه، اونجا که نمیرم، که اونجا هر جا برن جز تویول منه. من سر راه راست میشینم که یا اینا را پرت کنم یا نگذرم برم. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر هر کار خیلی نمیخوام بکنم اونجا حاضرم، جلوش رو میگرم یا مخلوط میکنم یا مشوب میکنم یا منصرف میکنم یا دودل میکنم و مانند. اینه که صراط مستقیم از آب شمشیر تیز درست، برای اینکه همین دیگه، برای اینکه کسی کمین کرده همش آدمی. خب انسان بخواد بره سخته، در از این کمین بخواد رد شه دیگه. انواع و اقسام حیل و بهانه هم در دست اوست. همیشه گره پرت کرده انسان رو، انسان رو چه به طرف راست پرت کنه آتشه، چه به طرف چپ پرت کنه آتشه، چه زیر پا پرت کنه آتشه. اینی که در روایات ما دارد صراط مستقیم همه طرف اطرافش آتش است، به این روی جهنمه، همینه دیگه. حالا یک کسی از صراط مستقیم به طرف راست پرت شد، افراط شد، خب عذابه. به طرف چپ پرت شد، تفریط شد، عذابه. از پایین سقوط کرد، اونم عذابه. گاهی تعبیر قرآن این است که اینها منحرف میشن، گاهی تعبیر است که انهم عن الصراط لناکبون، نکبه یعنی افتاد. گاهی انسان میفته، گاهی تند، گاهی کند، هر سه جهنمی هست. خب این خطر که هر از هر طرف آدم رو تهدید میکند باعث شده که این بشه احد من از سیف، از شمشیر تیزتر بشه. در چنین فرصتی این تو کمینه و ذات اقدس الله فرمود نه تنها تو کمینه، او شما رو میبینه، شما رو نمیبینید. حالا ببینید کار چقدر سخته. کسی تو کمین باشه، ما را ببینه، ما هم او را نبینیم. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. نه تنها یه دونه است، همه بانداش که تر چپ و راست و پایینن شما رو میبینن که برو باگن، شما اینا رو نمیبینی. بعد همون یه رای حلی هم هست، یه رای حلی هست که در حدود 180 درجه اوضاع برگرده به نفع شما که شما او رو ببینید او شما رو نبینه. این رای حل هست. یه رساله ای هست گوی مرحوم ابن طاووس است، در پایان این مهاجش چاپ شده. این رساله رساله لطیفی است، اصلا اون رساله برای همین نوشته شده که اگر کسی بخواهد این خطر را 180 درجه به سود خود برگرداند، یعنی به جایی برسد که او شیطان را ببیند و شیطان او را نبیند، راه داره. و اون راه اینه که شیطان شما را به خوبی میبینه، راه را هم به خوبی میبینه، افراط و تفریط و چاه اندازی از هر طرف را هم هر سه طرف را هم میبینه، اما خدا را نمیبینه. چون خودبین و مستکبر دیگه خدا را نمیبینه. اگر این شخص سالک بگوید یا الله و الهی فکر کند و موحد باشد و مؤمن باشد و به او پناه ببرد، خدا به داد او میرسه. وقتی خدا خواست به داد او برسه، این شیطان با باندش خدا و فرشتگان رحمت را نمیبینن به هیچ وجه. از کجا تیر میخورندن نمیبینن. انا جعلناها رجوما للشیاطین یا فخرج منها فانک رجیم. رجم الهی، تیر الهی کی میخوره، از کجا میخوره، چه جور میخوره نمیبینن. دفعتا میبینن بدنشون سوراخ سوراخ شده، فرار میکنن. در این حال اگر کسی بگوید یا الله، خدا به داد او میرسه و خدا شیطان را میبیند و شیطان او را نمیبیند. این میشه تغییر 180 درجه ای به نفع مؤمن. و هست و همه جا هم این وعده را داد. فهمون تو از ما کمک نخواستی که، اگه از ما کمک بخواهی، این عبادی لیسه لکه عرب شد، شیطان بر شما مسلط نیست. شما بگو یا الله اینی غریب اجیب و دعوت الله. حالا ما فقط برای حل مشکل مسکن و مرض و ازدواج و امثال زالک میگیم یا الله. در موقع خطر فیم با یعنی زغن نکه من شیطان نزغن فست از بالله. فرمود این وسوسه‌ای که در دلت پیدا شده، این سیخیست که حماردار به حمار میزند. اونا که دام دارن، انعام در اختیارشون است، برای اینکه این اسب یا حمار با سرعت بیشتری این بار ببره، یه آهنی دستشونه، یه چوبی دستشونه، سیخ میزنن به این حیوان، به این حمار. اینو میگن نزغ. فرمود اگر سیخ خوردی بگو یا الله دیگه، نه دومی رو نخور. فاما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. این که قبلا در زمان جنگ میگفتن هر وقت صدای آژیر رو شنیدید برید تو پناهگاه، آیه همینه میگه فاستعذ، نه یعنی همونجا بیست بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر میگفتن آژیر خطر رو شنیدید برید پناهگاه، معنیش این نبود که همون تو خیابان بیستید بگید من میخواهم بروم پناهگاه. این که آدم رو از خطر نجات نمیدید که، همون فورا برو تو پناهگاه. فاما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ، پناه ببر. نه اینکه البته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن یه ثوابی هم دارد، اما این پناهندگی نیست. فورا به خدا، چجور آدم وقتی که آبروش در خطر میگه چجور وقتی یه بیماری تو اتاق عمل داره اما یجب میخونه، وقتی هم که وسوسه شده که داری نامحرم نگاه کن اونجور اما یجب بخون، یا یه تهمتی یا یه دروغی یا رومیزی زیرمیزی رشوه اشوه پیشنهاد داد، اونجور هم من یه جیب بخون. اونجور اگه من یه جیب خوندی با 180 درجه فرود برمیگرده، کاملا ما تقویتت میکنیم. بوی بد گناه رو به مشامت میرسانیم، خودت عاقلانه ازش منصرف میشی و راحت میشی. اما اگه بگی بر شیطان لعنت، همونجا دست بذاری بگیری، این که دیگه استعاذه نشد که. بنابراین خطر را بیان کرده، یعنی مرض رو مشخص کرده، راه حل نشون داده، طبیب که پیغمبر است مشخص کرده، طبیب و دوارون بهی، علاج رو مشخص کرده، شفا رو هم مشخص کرده. اومد قرآن میشه شفا، نه اینکه ممکن است کسی این دارو رو مصرف بکنه به شفا پیدا نکنه، این طور نیست. موقعیتی به او نداد، او که مرجوم است، موقعیت رو به انسان داد که او رو خلیفه خود قرار داد. فهمون من همیشه حاضرم و هر به شما از هر چیزی هم نزدیکترم، کمک منم رایگانه، فقط خواستن از شماست، شما بخوا ما هم کمک میکنیم. فاستعذ بالله، به او اعوذ بک من همزات شیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرو، بخوا از ما دیگه، هم که مجان شما را به بهشت ببریم که نیست، شما بخوا ما هم میدیم. ما که این روز به روز بر گناه او افزوده میشه، ذات اقدس اله هم فرمود لأملأن جهنم منکم من تبعک اجمعین، اول کسی که وارد جهنم میشه اوست و مخلدم هست، ابدا در میسوزه. اما خب بالاخره در برابر این همه انبیا و اولیا و صحف آسمانی و عقل و فطرت و اینا رو به ما داده دیگه، فرمود بالاتر از همه خود منم که به شما از هر چیزی نزدیکترم، فقط از من بخوا. ما اتفاق افتاده که وقتی که دارن غیبت میکنن، دروغ میگن، تهمت میگن یا رشوه و امثال ذالک است، اما یجب بخونی. اگر یه وقتی خدا ناکرده بیماری داریم تو اتاق عمل، اون وقت دستمون به اما یجب برنده. حال لازم نیست کسی اما یجب بخونه، ولی همون حالت اما یجب رو داشته باشه، بگه خدای من دریاب، الان ممکنه خدا ناکرده من آلوده بشم، این پول بگیرم. خب یه همچه حالتی اگر دردم پیدا بشه یقینا نجات پیدا میکنه. ممکن نیست کسی اینجور از خدا بخواد و خدا رو نجات نده. فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، بعد شما هم وقتی که از ذات اقدس اله کمک گرفتید او تارده دیگه. او این رساله خیلی رساله شعری نیست، در پایان محج چاپ شده و جداگانه المجتبا لأثر کذا هم جداگانه هم چاپ شده، این رساله خیلی مفصل نیست. آدم میتواند با پناهندگی واقعی این صحنه خطر را با 180 درجه به سود خود برگرداند، طوری که دوستان او به نفع او حرکت کنند و شیطان و قبیل او دوستان او را نبینند و دوستان او شیطان را ببینند. این هست. بنابراین همه این جهات را ذات اقدس را ذکر در جریان و شارکم فی الاموال و الاولاد بخش از روایت، چون روایت فراوانی در این ذهن هست، حتما ملاحظه فرمودید تو بخش تفسیر کنز الدقائق مقدار زیادی بیش از این تفسیرهای نور الثقلین اینها توش هست. در اونجا مسئله ولایت هست، تولی هست، تبری هست که خیلی ها در صدر اسلام برای اینکه بفهمن این بچه حلال زاده است یا حرام زاده با ولایت وجود ما را که از امیر میشناختن. اگه این بچه لبخند میزد مثلا نگاه دوستانه میکرد به از امیر، میگفتن طاهر است. اگر نه صورت بر میگرد اون بغض و غضب پیدا میکرد، میفهمیدن آلوده است. این هست، اینا نه مجاز است نه اغراق است. خب این شارکم فعلا وارد ولورات همینه دیگه. خب فرمود قال از هب فمن تبعک منهم فإن جهنم جزاؤکم جزاء موفورا. اون لأملأن جهنم من که من تبعک همین بود دیگر، این میشه جزای موفور. فمون جهنم با شما پر میشه، چیکار میخواد بکنی؟ و استفزز من است، هر کسی رو که تونستی، هر کسی رو که تونستی، و استفزز من استطاعت من هم به صوته، که این صوت به 5-6 وجه توجیه شده که اشاره شد. بعضی هستن که با آژیر باید اینا رو بیاری، بعضی هستن که با سوار نظام یا پیاده نظام باید اینا رو بیاری. و اجلب علیهم این جلبه جلبه هم صوت شدید دیگه. و اجلب علیهم به خیلی که به رجلی که و شارکم فی الانوار و الاولاد، یعنی به ما میفهماند که شیطان گاهی شریک مال میشود گاهی شریک فرزند. و ادهم در پایان جنبندی فرمود، فرمود اینا رو وعده بده، هم وعده هم وعید، هم از شیطان و یعید کمال فرق توش هست، هم این که به اینها وعده بده، به اینها بگو که من این بطهار، ما این بطهار عبادت میکنیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خب این نیرنگ شیطان بود به اینها آموخت بگر. ها اولای شفا ها اولای اندالله، این وعده دروغین و نیرنگیست که شیطان به اینها یاد داد کرد. این اد هم میتواند وعده به معنای نوید باشد، هم وعده به معنای وعید باشد، چون این وعده به هر دو معنا آمده. گرچه اوعده فقط در تهدید به کار رفت، اما وعد به هر دو معنا آمده. ان الشیطان از شیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، این اد به هر دو قسمش قابل توجیه است. بله بله دیگه، این شارکون فی اولاد همینه دیگه، شرکت در او. اگر کسی از مال حرام، چون روایاتش هم بعضی از روایاتش هم در روزای چهارشنبه هفته قبل اشاره شد که با مال حرام ازدواج بکند، تغذیه بکند، با مال حرام شیر پیدا میشه و مانند آن، این بچه شریک شیطان است، یعنی شیطان در پیدایش شده است. و اگر کسی خدای ناشده از راه زنا فرزند پیدا کرد، اون شریک شیطانه. یا نه، با همسر خودش رو نگاه نامحرمانه که روز به یک نامحرمی کرد با اون انگیزه کنار بیاید، بازم این شیطان شریک اوست. شرایط این هم کاملا فرق دارد. اما این سوال که زنازاده ها چی جرمی کرده ان، البته در قیامت پدر و مادر آلوده به اون ضرری که رسونده ان محکوم خواهند بود، یک. ثانیاً اون نصاب لازم سعادت و ایمان را هر انسانی دارد، خواه زنازاده خواه غیر زنازاده. به دلیلی که بسیاری از همین مشرکین حجاز اینا آلوده بودن، پدرانشون مادرانشون آلوده دامن بودن، ساریان متمادی بت‌پرست بودن، بعد برگشتن عاقبت به خیر شدن. اون راه برای همیشه باز است. ممکن است کسی اگر از این وضع به دنیا بیاد، به اون اوج کمالی که اوحدی از انسان‌ها میرسن نرسد، ولی به کمال لازم میرسد، یعنی کاملا میتواند ایمان بیاورد، کاملا میتواند به عدل برسد. اما عدل مطلق بشود، اتقاء مطلق بشود، اونا البته بسیار کم است، منتها پدر و مادرشان در قیامت مسئوله. جریان صوت شیطان متنوع. در همون خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه قاصعه که گاهی اشاره میشد، اونجا وجود مبارک استمیر دارد که من به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردم این رنه و آهی که من شنیدم چیست. در خطبه 192 که خطبه معروف به خطبه قاصعه هست، خطبه 192 اونجا وجود مبارک استمیر به پیغمبر صلی الله علیه ما آمد فرمود، عرض کرد که ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علی فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه فقال هذا الشیطان قد ایس من عبادته انك تسمع ما اسمع و ترى ما ارى الا انك لست بنبی ولكنك لبصير بانك لعلى خير. فرمود من به است رسول عرض کردم این صدا چیه، این ناله چیه، من شنیدم. فرمود این ناله شیطانه. تا کنون در جزیره العرب او معبود بود، مطاع بود، اما الان با آمدن وحی دیگه فهمید جا برای معبود و مطاع بودن او نیست. یا علی اون چرا که من میشنوم تو میشنوی و مانند در منطق تو پیامبر نیست. خب این صدا هست، اگر کسی گوش ملکوتی داشت این صوت را هم میشنود، رنه او، صوت او و امثال ذلک را میشنود. الحمدلله رب العالمین.